أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وله الحمد إنه خير ناصر ومعين. اولا خوشحالم که این توفیق دست داد که به مناسبتی دیگر و با موضوع دیگر در ماه مبارک رمضان جلسه داشته باشیم و از خداوند متعال میخوایم ظرف این ساعات و دقایقی که با هم همبحث هستیم هر آنچه که میگیم و هر آنچه که میشنویم رو حضرت حق برای خودش و در راه خودش قرار بده انشاءالله. ثانیاً تسلیت عرض میکنم سال روز وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها رو و از خداوند متعال میخوام ما رو در حد لازم و مکفی عارف به حق اون بزرگوار قرار بده انشاءالله. یه روایتی رو در مورد اون بزرگوار عرض میکنم و اصرار دارم که روایت رو از منابع برادران اهل سنت بگم، به واسطه این که طبیعتاً در میان برادران اهل سنت اون ارادتی که به برخی از همسران پیامبر عزیزمون هست بیش از حضرت خدیجه سلام الله علیها است، لذا سراغ روایتی رفتم که برادران اهل سنت نقل کردن تا شمه ای و قطره ای از دریای بیکران شأن اون بزرگوار رو خدمتون عرض کرده باشم. در کتاب صحیح مسلم جلد 4 صفحه 1887 نقل میکنم که یکی از دفعاتی که پیامبر عزیزمون تشریف برده بودن برای عبادت در غار حرا، جبرئیل به پیامبر عزیزمون عرضه داشت که یا رسول الله هذه خدیجه. حضرت خدیجه سلام الله علیها از کوه سور می اومدن بالا که خدمت پیامبر برسن و برای پیامبر غذا و آب و اینها آورده بودن. جبرئیل امین به پیامبر عزیزمون عرضه داشت که یا رسول الله هذه خدیجه، اینی که داره به سمت غار حرا و شما میاد این خدیجه است. قد اتت که معها اناء فیه ادام و طعام. قد اتت که داره میاد و میاره، قد اتت که معها با خودش داره میاره، اناء، اناء یعنی ظرف، اناء فیه ادام او طعام او شراب، که در این ظرفی که همراشه یه مثلا ادام، یه خورشتی مثلا هست، یه طعامی هست، یه غذایی هست، او شراب و یک نوشیدنی. فاذاهی اتت که، وقتی که خدیجه سلام الله علیها اومد و به تو رسید، فقرع علیها السلام من ربها عز وجل. وقتی که پیامبر وقتی که خدیجه اومد و به تو رسید، فاذاهی اتت که، وقتی به تو ملحق شد، فقرع بر او بخوان علیها السلام من ربها عز وجل، سلام خدا رو به خدیجه برسان، و منی و از جانب من جبرئیل هم جداگانه به او سلام برسان، و بشرها و به خدیجه بشارت بده به بیت فی الجنه، به او بشارت بده که خداوند برای او خانه‌ای در بهشت آماده کرده، من قصب. قصب یعنی وقتی چیزی رو از طلا میسازن، مثلا مصنوع طلاست، در او مثلا طلا کار شده و طراحی شده و طلا رو به شکل‌های زیبا در آوردن، مثلا میگن من قصب، یک خانه‌ای که از طلا ساخته شده. لا صخب فیه ولا نسب. صخب با صاد به معنای سر و صدا و ناآرامیه. وقتی میگه لا صخب فیه یعنی اونجا خیلی آرامش هست و آسایش هست، ولا نصب، نصبم یعنی سختی و گرفتاری و مشقت. جبرئیل به پیامبر میگه پیامبر به خدیجه سلام مخصوص خدا و سلام مرا برسون و بگو خداوند برای او چنین جایگاهی در بهشت قرار گرفته، که در زمانی که پیامبر به تازگی مبعوث شدن به نبوت و هنوز در غار حرا مشغول عبادت و بندگی هستند. بلزا میبینیم پیامبر عزیزمون وقتی که برخیا به حضرت گلایه میکردن، یا حالا از باب حسادت یا از هر باب دیگری، که آقا حالا خدیجه یه مثلا سن و سالی ازش گذشته بود، اگرچه که در مورد سن حضرت خدیجه سلام علیه فراوان اختلافه و جناب مثلا جعفر مرتضی عاملی مفصل بحث میکنه و ایشون در نهایت قولی که سن حضرت 28 سال بوده رو ترجیح میده، اگرچه که خیلی ها میگن 40 سال، یا اینکه حالا هر نکته دیگری. یه عده میگفتن آره مثلا خدیجه حالا هم سنش بالا بود از دنیا رفت، و همین که مثلا حالا مگه قیافش شکلی بود که شما اینقدر ابراز ارادت میکنید؟ داره که پیامبر وقتی کسی این جمله رو میگفت با عصبانیت، حتی برخی جا تو روایت داره که رگ پیشانی پیغمبر برآمده شد از عصبانیت، که این چه حرفیه؟ فرمودن که خدیجه وقتی مرا پناه داد که هیچ کس مرا پناه نمیداد، وقتی منو مجنون خوندن او به من ایمان آورد، وقتی که کسی مرا یاری نکرد تمام ثروتشو در اختیار من قرار داد. و بعد این که میبینیم حضرت نسبت به اون بزرگوار بعد از وفات ایشون، مثلا سالیانه در زمان رحلت اون بزرگوار حضرت گوسفندی رو قربانی میکنن، به خانواده حضرت خدیجه اطعام میکنن، یا این که محبت و احترام میکنن به کسایی که به حضرت خدیجه محبت داشتن. مثلا اون جریان معروف که یک پیرزنی اومد، حضرت به همراه اصحاب در اون کوچه در حال حرکت بودن، یه پیرزنی رسید و یه مرتبه سلام علیکم پیغمبر، سلام کردن، یه مرتبه پیغمبر خیلی ذوق زده شدن که سلام چطوری، مثلا شما فلانی؟ گفت بله. اصحاب میگن پیغمبر عبا رو در آورد، پیغمبری که اوج نظافت و تمیزیه، روی خاک بند کرد عبا رو، اون پیرزن نشون، خودش هم نشست، شروع کرد چطوری با یه شوق و ذوقی با اول پرسی کردن. اصلا خیلی تعجب کردن که حالا مگه این پیرزن کیه، هم اینجور تحویل گرفتن، هم عبا و اینها. از حضرت سوال کردن، از حضرت فرمودن این پیرزن زمانی که خدیجه سلام الله علیها فاطمه سلام الله علیها رو باردار بود و کسی به او سر نمی زد، یعنی او رو به نوعی بایکوت کرده بودن و کسی تحویل نمی گرفت، وقتی تو اون ایام در تنهایی بود این خانم میومد به حضرت خدیجه سر میزد که دلش نگیره و تو این ایام بارداری احساس دلتنگی نکنه. یه زنی به حضرت خدیجه سر میزده، پیغمبر اینجور او رو مورد محبت قرار میده. و همه اینا حاکی از اون مقام و منزلت عجیب اون بزرگواره که بعضی جا پیامبر میفرمایند که حسن و حسین فخری دارند که احدی زیر آسمان خدا نداره، و وقتی سوال میشه چرا یا رسول الله، حضرت میگن احدی زیر آسمان خدا جد و جده ای چون حسن و حسین نداره. جد و جده، جد اونها پیامبر خداست، منم جده اونها خدیجه کبرا سلام الله علیها است. خداوند انشالله به حق اون بزرگوار و به مظلومیت اون بزرگوار، مظلومیت شیعیان رو در اقصانقات عالم برطرف کنه انشالله، و این فضای ظلم و جور رو نسبت به محبین و شیعیان اون بزرگوار در یمن و بحرین و عربستان و کویت و عراق و لبنان و هر جایی که شیعیان تحت فشار هستن به برکت نورانیت و معنویت اون بزرگوار برطرف بفرماید. هدیه پیشگاه مطهر اون بزرگوار و همسر عزیزشون صلواتی هدیه بفرمایید. خب ما آیات اول و دوم رو بشنویم و بعد بحثمون رو آغاز بکنیم. هر آیه ای رو هم که ما گوش میکنیم آخرش با نیت آخر درود و صلوات و سلام بر پیامبر یه صلوات درستابی میفرستیم. این صلواتی که تا الان فرستادید که چنگی به دل نمیزد، حالا ببینیم بعد از این دعایه چه جور میشه.
بسم الله الرحمن الرحيم قاسم تلك آيات الكتاب المبين
بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از اینکه وارد آیه 1 و 2 سوره مبارکه قصص بشیم، ما یه کلیاتی رو در مورد سوره و یه مقدمه رو در مورد کلمه قصص باید با هم مرور بکنیم که این فکر میکنم انشالله برای کل قصص قرآن که بعدن هم شما باهاشون مواجه میشید بحث لازم و مفیدی باشه انشاءالله. بحث سوره مبارکه قصص به جهت ویژگی های خود سوره و مشخصات کلی سوره، این سوره قصص نامیده شده به واسطه آیه 25 این سوره مبارکه است که عبارت قصص در آیه 25 ذکر شده که حالا اینجا اون رو نیاوردیم، آیه 25 استیم دوباره اشاره خواهیم کرد. اما مشخصات کلی سوره به چه صورت است؟ این سوره مبارکه به جهت نزول 49 سوره است که نازل شده. عنایت دارید که ترتیب نزول سورای مبارکه قرآن کریم با ترتیب چینششون یکی نیستش و الله خب طبعا باید اولین سوره به جهت چینش سوره مبارکه علق می بود. اما اینکه این چینش از کجاست، این رو با اطمینان می دانیم که در زمان حیات پیامبر نازنینمون اینا چی شده؟ اینا چیده شده و چینش آیات قرآن و جمع آوری آیات قرآن در زمان حیات خود پیامبر بوده. این چیزی که در مورد جمع‌آوری در زمان امیرالمومنین علیه السلام آمده، این حرف دقیقی نیست. در زمان پیامبر جمع‌آوری شد، بعد از شهادت اون بزرگوار بعضی ها یه انقلتایی کردن که آقا این مثلا جمع‌آوری همون بوده نبوده، بحثایی کردن، امیرالمومنین علیه السلام این بحث رو خاتمه دادن، نه اینکه سوره در زمان امیرالمومنین قرآن در زمان امیرالمومنین جمع‌آوری شده، نه خیر، زمان امیرالمومنین علیه السلام به این اختلاف پایان داده شد. چینش 28 سوره است، اگر سوره هم اولین سوره باشه این میشه 28 سوره. تعداد آیات این سوره 88 آیه شریف است، کلمات 1443 کلمه و تعداد حروف 5933 حرف در این سوره مبارکه اومده. در این سوره ابتدا و اولین آیه حروف مقطعه رو شاهدیم که این سوره 14 سوره است که حروف مقطعه داره و سومین سوره است که با تاسین میم آغاز میشه و آخرین سوره است که با تاسین میم. سه تا سوره در قرآن کریم با تاسین میم آغاز میشن، این سومیشه و آخریشه. از جهت دیگر این سوره مفصل ترین اشاره رو به داستان حضرت موسی علی نبینا و علی و علیه السلام داره. در این سوره خداوند از آیه 3 تا آیه 46 مفصلا در حد 44 آیه به جریان حضرت موسی علیه السلام میپردازه و هیچ جا با این تفصیل نیومده. خب اگرچه که ما وقتی به بقیه سوره ها نگاه میکنیم خوبه بدونید داستان حضرت موسی علیه السلام 136 بار در 34 آیه قرآن تکرار شده. هیچ پیامبری داستانش این مقدار تکرار نشده. 136 بار در 34 سوره جریان حضرت موسی علیه السلام اومده. خب و اینجا مفصل تری میشه. و نکته آخر این که نام دیگر سوره قصص سوره موسی و فرعونه. حالا به نام حضرت موسی علیه السلام و فرعون این سوره باز نامیده شده که خب اسم چندان مشهوری نیست و خیلی به کار نمیره. برخی سوره خب مثلا اسماشون دوگانگی اسمها چیز فراوانی داره، اما این سوره مثلا سوره حمد و فاتحه الکتاب هر دو خیلی گفته میشه، اما کمتر گفته میشه سوره موسی و فرعون. یعنی گمان میکنم خیلی از ماها نشیده باشه کسی مثلا بگه سوره موسی و فرعون، در حالی که نام دیگه سوره مبارکه قصص سوره حضرت موسی علیه السلام و فرعون. این یه نمای کلی از سوره و اشاره مختصری به این سوره به جهت ویژگی ها. اما این سوره مبارکه سوره قصص نامیده شده. در مورد قصص چند نکته رو عرض بکنم که این نکات در مورد بقیه داستان‌های قرآن و حکایات قرآنی هم به کار خواهد اومد. یعنی بعد جلوتر میریم تو نکات تکمیلی همینجا عرض میکنم که ما چند جای قرآن داستان داریم و خداوند رفته سراغ بیان سرگذشت پیشینیان. وقتی تعدادشون میبینیم بعد متوجه میشیم اینا یکی دوتا نیستن که حالا بگیم خیلی مهم نیست که قواعد حاکم بر اینا چیه، خیلی فراوانیشون زیاده. خود قصص وقتی میگیم مفهومش مستریه. ما یه قصص داریم، یه قصص. قصص معناش چیه؟ قصه ها، جمع قصه است. ولی قصص جمع قصه نیست. قصص مستره. یعنی چی؟ یعنی قصه گویی. خب خداوند وقتی میگه احسن القصص، احسن القصص یعنی بهترین چی؟ نوع قصه گویی و بیان قصه. یعنی داستان حضرت یوسف علیه السلام رو بهتر از این نمیشه گفت، انقدر گویا، درس آموز، در لفافه و آموزنده و الاخر، به جاش موجزه، به جاش تفصیل داره و الاخر. پس قصص به معنای قصه ها نیست، قصص به معنای قصه گویی مستره و مفرده، مثل قصص جمع نیست. این در مورد مفهوم قصص. اما ابعاد قصه، ما وقتی به یه قصه میرسیم دو بعد رو باید ببینیم، بعد خبری و بعد مخبری. کسی میدونه صدق خبری و صدق مخبری یعنی چی؟ یه نفر اگه میدونه بگه، بفهمید. صدق خبری، آفرین. صدق خبری اینه که اون مطلب صادقانه باشه و درست باشه و کذب نباشه. صدق مخبری اینه که گوینده کاذب نباشه. خب ما در مورد قصص قرآن هم صدق خبری داریم، داستانها حقن، میرسیم به ماهیتشون. از اون بر مخبر حقه، هم قضیه صادقه هم گوینده صادقه. خب مگه ممکنه ما صدق خبری داشته باشیم و صدق مخبری نداشته باشیم؟ ممکنه؟ بله ممکنه. یه آدمی که صادق نی کاذبه، ولی یه وقتایی هم راست بگه. یعنی گاهی اوقات ممکنه از ما کذب مخبری داشته باشیم ولی صدق خبری هم داشته باشیم. معلومه؟ بله. خب پس در قصص قرآن و قصه گوی قرآن هم مخبر صادقه، گوینده صادقه، هم خبر و قصه صدقه. این دوتا با همه. این نیستش که بگیم خبر صادقانه است اما گویندهش یه وقتایی خبر کذب هم میداده، اما این دفعه مطمئنیم که خبرش چیه؟ راسته. اینجور نیست. ابعاد قصه در قرآن هم به جهت خبری هم به جهت مخبری صادقه. ماهیت قصص، این قصه های قرآن و قصه گویی قرآن حکایتش به چه شکله؟ خداوند تصریح میکنه در سوره معارکه آل عمران آیه شریفه 62، ان هادا لهول قصص الحق. این قصه ها حقه، نه اینکه فقط درسته ها. چیه؟ حقه. درسته یعنی اینکه من دروغ نمیگم، واقعا اتفاق افتاده. اما حقه یعنی چی؟ یعنی همون جریان همیشگی سنت الهی که این داستان ها همشون بیانگر یک سنتن. اون چیه؟ نبرد بین و پیروزی همیشگی حق بر باطل، ولو به صورت تدریجی، ولو در ظاهر شما ببینید یه جای حق مغلوب باطل. مثلا ما جنگ احد نگاه میکنیم میگم ظاهرا مسلمان ها چی؟ شکست خوردن، ولی باطنم که نگاه میکنیم نتیجه جنگ احد که آشکار میشه؟ تو جنگ خندق، هم از اون تبعیتی که از پیامبر میکنن، هم پیروزی که نصیب مسلمی میشه. ماهیت قصص قرآن چیه؟ حقه. نکته بعدی در مورد بحث قصص، آثار این قصه هاست. خداوند قصه گفته در قرآن و قصه گویی کرده، هدف چی بوده؟ یعنی وقتی ما یه قصه میگیم، شما فرض بفرمایید برای فرزندتون یا برای خواهر و برادر کوچکترتون میخواید قصه بگید، یعنی به شما میگه که یه قصه بگو من بخوابم، شما تو ذهنتون اولین چیزی که میاد اینه که چه قصه‌ای بگم تا خوابش ببره تا یه چیزی یاد بگیره. بذار وقت قصه درست میگه، مثلا میگه یه قصه بگو توش حیوانا باشن، شما میگید باشه، یه قصه در مورد حیوانات جنگل میگید، اما میاد یه حیوان رو خیلی خودخواه میکنید، یه حیوان رو خیلی مهربون و دیگرخواه، بعد نشون میدید تو قصه که اون حیوان خودخواه آخرش تنها میمونه و پشیمون میشه، حیوان مهربون رو همه دوست دارن. یعنی یه قصه برای خواب بچه‌ام که میخواید بگید، فکر میکنید که این قصه همجور آتل و باتل یه حرف حسابی از توش در بیاد. حالا خداوند قصه میگه چه جوریه؟ هدف خداوند از گفتن قصه چیه؟ نگاه میکنیم به قصص قرآن، به نظر میسه 4 چیز توش پررنگه. این رو از خود آیات شریفه قرآن بگیریم، ببینیم خود خداوند توی این قصه ها چیا رو برجسته کرده و به چه نکاتی اشاره کرده. اولین نکته در مورد قصص قرآن، تثبیت قلب پیامبر عزیزمون و وعظ و موعظه است. این دوتای اول در سوره مبارکه هود آیه شریفه 120 آیه رو بخونم. خدا هم میفرماید که و کلن نقص علیک من انباء الرسل. ما این قصه های انبیا رو برای چی، به اخبار انبیا رو برای چی براتون میخونیم؟ ما نتب به تو بهی فعادک، ما اینا رو میخونیم تا قلب تو چی بشه؟ تثبیت بشه. یعنی چی قلب تثبیت بشه؟ یعنی آرام بشی. این شلوغ کاریای کفار خیلی نگرانت اینا همش الکی. یعنی ما این داستان رو براتون میگیم فلان کس در فلان زمان اینجوری ریخت و پاشید و زد و گرفت و بست و آورد و برد، تش ما زدیم لط و پارش کردیم. نگران نباش، تثبیت قلب عزت بشه. آقا عزت نگرانی داره؟ آره، پیامبر یه انسانه، انا بشرون مثل کن، یعنی او هم طبیعتا باید قلبش صف بشه. یعنی یه جایی به او بگیم نگران نباش، ما داریمت. لذا خداوند میگه هدف من از این که قصه انبیا رو میخونم، ما نثب به تو بهی فعادک. 1-2 و جا اکفی هاده الحق و موعظتون و ذکرا. دوم درش چیه؟ موعظه است. موعظه یعنی چی؟ یه نفر بگه موعظه به چی میگن؟ وعظ و موعظه به چه مطلبی گفته میشه؟ چی؟ بیان نرم و لینی که حاوی چیه؟ حاوی پند و اندرز. نه او استدلال میره تو خطابه. چی؟ نه، حاوی منع و ردع. منع و ردع با این به معنای بازداشتنه. خب کلام لینی که درش بازداشتن افراد اگه مثلا خبط و خطاهایی هست، به این میگن چی؟ میگن وعظ، موعظه. خداوند در قالب قصص چیکار میکنه؟ موعظه میکنه، وعظ میکنه. کیا رو؟ همه مخاطبان قرآن. اینم دومین اثر قصص و در این حال قصص. 3 تفکر و تدبر. معنای موعظه رو سوره مبارکه هود آیه شریفه 120. این برای اولی و دومی. تفکر و تدبر در سوره مبارکه اعراف آیه شریفه 176. اونجا خداوند چی میفرماید؟ اینجا خداوند میفرماید که در انتهای آیه میفرماید ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا. این مثل اون قومیه که آیات ما رو چیکار کردن؟ تکذیب کردن. بعد میفرماید فقصص القصص لعلهم یتفکرون. این قصه ها رو فقصص القصص، یعنی تو هم این قصه هایی که ما گفتیم رو چیکار کن؟ اینا رو بگو برای مردم. یعنی ما برای تو نقل بکنیم، تو برای مردم نقل کن. فقصص القصص که چی بشه؟ لعلهم یتفکرون. اینا چیکار کنن؟ تفکر کنن، تدبر کنن در این که چه اتفاقی با چه مقدماتی چه نتایجی. این عامل تفکر و تدبره. اینم اثر سوم قصص. چهارمین اثر عبرتگیریه، که این عبرتگیری در سوره مبارکه حضرت یوسف علیه السلام آیه شریفه 111 ذکر شده. در اونجا خداوند میفرماید که لقد کان فی قصصهم عبرت لأولی الالباب. تو قصه های اینا چیه؟ یه عبرتی است. برای کیا؟ البته لأولی الالباب، هر کسی عبرتگیر نیستش. امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه اینجور میفرمایند که ما اکثر العبر و اقل الاعتبار. عبرت خیلی زیاده ولی عبرتگیری نیستش. نمونه واضحش مرگ. کدوم یکی از ما تشت جنازه نرفته؟ کدوم یکی از ما مراسم ختم نرفته؟ کدوم یکی از ما بهشت زهرا نرفته؟ کدوم یکی از ما عزیزان رو از دست نداده؟ این همه مرگ و تشت جنازه و مراسم ختم و بهشت زهرا میبینم ولی عبرت نمیپذیرم. یعنی این که به ما گفتن مثلا یک کسی رو دارن میبرن هفت قدم مصحب دنبالش بریم، برای چی بود؟ برای که دور جنازه شلوغ باشه، میت خوشحال شه مثلا؟ آره؟ برای بودی نگاهی بکنی. یه وقتی هم ما رو میزنن داخل، میگن برای نه ما که هنوز 21 سالمونه، ببخشین سن مرگ و مگه مثلا جایی خاصی؟ بله، مرکز آمار گفته امید به زندگی در ایران زیاد شده، الان حدود 70. پس اینا که تو بهش در رو مثلا 10 و 15 و 20 و 25 هستن، اینا هم مریخ تشبه بردن اینجا دب شدن. عبرت یعنی همین، ببینیم عبرت بگیم. به ما گفتن یه وقتی سر بزنید به قبرستان‌ها و جاهایی که مردگان رو دفن میکنن، هر جای امامزادهی مثلا محل دیگری، قبرستان‌های عمومی، همین که ما اسمش رو گذاشتیم بهشت زهرا، بهشت رضا، هر جا برید یه سری بزنید نگاه کنید به قبرها. خب میرم بعد مثلا همین مدل تشت جنازه‌های فعلی ما میشه که هنوز مرده رو سرازیر نکردیم، آدرس چلوکابی رو اعلام می‌کنیم، بیاریم مرده بین زمین و آسمون ول شد که داره می‌خواد یادداشت کنه کدوم چلوکابی بره مثلا کباب کوبیده بخوره، مثلا زودتر برسه که مثلا کوبیده با جوجه هر دو برسه ان شاء الله. عبرتگیری، چهارمین اثر قصص عبرتگیری. خب مطلب بعد اسلوب قصصه. خب قصص قرآن به جهت اسلوب چه شکلی هست؟ اینا که احسا کردیم ممکنه علاوه بر اینا چیزای دیگه هم بشه گفتا، چیزایی که به ذهن رسید و از این منور جمع‌آوری شده. به داستان‌های قرآن که نگاه می‌کنیم غالباً یکی از این چهار شکل رو دارن، یعنی روند قصه‌گویی یکی از این چهار تا چیزه. یک، اول یه چکیده از داستان میگه بعد شروع میکنه شرح دادن، مثل جریان اصحاب کهف که اینها سری جوان بودن. نهان فتیتون آمنو بربن وزد ناهم، بعد شروع میکنه. اینا یه چنین ویژگی داشتن. بعد داستان، اول یه خلاصه ای میگیم، وقتی یه خلاصه رو شما میگید ذهن مخاطب چی میشه؟ کنجکاو میشه که جزئیات این خلاصه چی؟ به چه صورتی بوده؟ یعنی مثلا این اتفاق افتاد، ده ها سال چه جوری افتاد، کی اومد، کی رفت، چی گفت، چی نگفت، زودی کنجکاو میشه. دو، اول سرانجام رو میگیم بعد شروع میکنیم، اول تا قصه رو میگیم بعد شروع میکنیم از اول گفتن، مثل همین جریان سوره معارکه قصص. خداوند در آیه 5 میگه بناری دعن نمون نعل الذین اساس افوفل ارض. همین آیه 5 میگه که ما اراده کردیم، برخلاف آیه 4 که فرعون می‌خواست این رو چنان بکنه، ما چنین اراده کردیم و نمکن لهم، آیه 6 به اینها قدرت و تمکن دادیم. شما اول داستان میفهمی که برنده داستان کیه؟ حضرت موسی و حضرت هارون سلام الله علیهما و بنی اسرائیل مستضعف. اینو میگه، بعد میاد از کجا شروع میکنه؟ از تولد حضرت موسی علیه السلام میره جلو. اینم یه مدل قصه است که خب وقتی طرف انتها رو میدونه در جریان داستان خیلی نگران نیست، خصوصا جایی که نبرد حق و باطله. اگه چه مثلا تو فیلم دیدن ما اینو دوست نداریم، مثلا کسی مثلا فیلمو دیده باشه مثلا میگه اینجاش این میشه، میگیم دوست نگم خودتو فیلمو تعریف نکن، بذار هیجانش مثلا بمونه، هر کی فیلم به درد بخوری باشه. سوم، شروع ناگهانی و بدون مقدمه. بعضی جا یه مرتبه از یه جای داستان شروع میشه، مثلا داستان حضرت مریم سلام الله علیها و تولد حضرت عیسی علیه السلام. تو خود سوره معارکه مریم هست که یه باری میگه حضرت مریم از این تولد یه باردار شد و رفت یه گوشه‌ای، خب آقا چی شد قبلش اونجا چی کار میکرد؟ یه جایی آغاز میکنه یا جریان حضرت موسی و حضرت خضر سلام الله علیه ما. یه مرده میگه اینا ماهی رو جا گذاشتن و برگشتن و دیدن نیست و گفتن آره ما همینجا قرار بود بیاییم، ما دنبال یه آدمی بودیم و شروع شد. خب این حضرت خضر قبلش کی بوده؟ بسی نکرده. این حضرت موسی علیه السلام کجا بهش گفتن که قرار خدمت مثلا حضرت خضر برسی؟ بس کاری نمی، فقط یه مرتبه و آنی از خود داستان میگیره. اینم یه اسلوبه. و چهارم ابتدا یه تمثیلی میاره، یه کاری، یه ویژگی، یه چیزی از اون موضوع بعد وارد میشه. میگه مثلا حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل سلام الله علیهما داشتن قواعد و دیوارهای کعبه رو چیکار میکردن؟ بالا میبردن. و از یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل. اینو میگه یه کاری از اونا یه مرتبه شروع میکنه که اینا شروع میکنن ربنا الاخ ارنامه و الاخ. یعنی یه مرتبه از یه ویژگی، از یه کاری، از یه نمادی با تمثیل شروع میکنه که یه چیزی به اونا رب پیدا میکنه، بعد از زبان قهرمان داستان شروع میکنه بقیه موضوع رو گفتن. اینا اسلوب های شایع قصص قرآنه. حالا اینکه موردی باشه در قرآن که از این چارچوب خارج باشه اصراری نداریم که همین است ولا غیر، اما سعی شد که حتی المقدور اینا احصائی باشه و از منابعی که استفاده میکنیم کار دقیق کرده باشن. و آخرین نکته، نکات تکمیلی در مورد قصص. این هم خوبه بدونید در قرآن 208 قطعه داستانی ما داریم. یعنی اگه نگاه بکنید نزدیک به مثلا حدود دو برابر تعداد سوره های قرآن 208 قطعه داستانی تو قرآن هستش جای مختلف. دوم از 114 سوره 63 سوره حاویه قصه هایی هستن. خب این نشون میده که بیش از نیمی از آیات قرآن چی؟ حاویه قصه هستن و دارای ویژگی قصص و قصه گویی. سوم فراوانی از حیث صور، اون سوره هایی که بیشترین فراوانی رو در مورد قصص دارن اول سوره معارکه اعرافه، بعد سوره معارکه بقره است، بعد سوره معارکه آل عمران. این سه تا سوره بیشترین فراوانی رو در قصص و قصص دارن، قصه ها و قصه گویی. و به جهت افراد، اون افرادی که بیشترین داستان ها در مورد اونها گفته شده، اول حضرت موسی علیه السلام، بعد حضرت ابراهیم علیه السلام و بعد حضرت عیسی علیه السلام. البته میگیم حضرت موسی علیه السلام، حضرت موسی و حضرت هارون و بنی اسرائیل. حضرت ابراهیم علیه السلام که میگیم با بالاخره حضرت اسماعیل و جریاناتی که با عموشون داشتن و اینها. حضرت عیسی علیه السلام که میگیم حضرت عیسی و مادرشون حضرت مریم سلام الله علیه مجمع. این یه چند تا نکته در مورد بحث قصص و قصص و قصه در قرآن که حالا چون سوره مبارکه قصص بود احساس کردم که اینجا جاشه. جای دیگه موردی ما با قصص و قصص برخورد میکنیم، اینجا خب خیلی جدیتر سر و کار داشتیم، لذا به ذهنم رسید اینجا خوبه برای یه بار این مطالب گفته بشه. خب مقدمه دیگه ما در مورد فضای نزول آیه است. این رو بگیم و بریم سراغ آیه 1 و 2. این سوره مبارکه در چه فضایی نازل میشه؟ فضای نزولش، محتواش و اثرش. فضای نزول این آیه به این صورته که پیامبر و اصحاب در مکه هستن، اقلیتی به حضرت ایمان آوردن، اقلیتی که خب غالبا جزء چیان؟ جزء ضعفان. یعنی غالب اینها افرادی هستن که به جهت مالی، به جهت موقعیت اجتماعی و اینها وضعیت چندان مناسبی ندارن، همون چیزی که خب در مورد خیلی از انبیا اتفاق می افتاد و همین مایه استهزاء انبیا و اطرافیانشون می شد. از جانب کیا؟ از جانب اغنیا. نمونهش حضرت نوح علیه السلام بود که گفتن که اینا که دور و بر تویان کیان؟ اینا ارازلونا هستن، بادی را اینا اصلا آدم هایی میتونن دم دستی 4 تا آدم حسابی 4 تا نخبه دورت باشن، باز لااقل آدم دلش خوش میشه. نخبه ها دور شما نیستن. این حرفا رو میشنوید لازم نیست حتما من این حرفا رو بروز بکنم، شما خودتون بروز بفرمایید. خب آقا ببینیم نخبه ها کدوم برن، یه جسارتی عرض کنم بفرمایید تعریف نخبه چیه؟ خب اولین تعریف نخبه اینه که تهرانی باشه، حالا یا اصالتا تهرانی باشه که خب یا گشتیم نبود نگرد نیست. بحث سیاسی می‌فرمایید. عرض کنم که تهران باشه بالاخره، حالا آب تهران بخوره لاغل، اگه شهرستان بیاد اینجا آب بخوره بره، یا اینجا بطری بطری آب ببره بخوره، مثلا تهران باشه. خب بعدش همین دیگه، یعنی مثلا تحصیلات، مثلا تاثیرگذاری، چیزای دیگه، هنری، مطلبی، چیزی فلان. نه دیگه، تهران باشه کافیه دیگه، بل فوق الکفایه، خودش خیلی مهمه دیگه. حالا شما میگید که خب اینا که دیگه الان از باب مزاح دیگه دارید اغراق میفرمایید. نه خیر، الان اغراق نمیفرمایم، اینا که دارم میگم خاطره است. یعنی ما یه وقتای این حرفا رو شنیدیم که آقا توی یه انتخابات رأی تهرانی ها و غیر تهرانی ها یکی نمیشه، که ما تو تهرانیم، رأی ما یه دونه این دور شهرستان دور فرم کو، بالاخره اینجا میزان اطلاعات و اینا بیشتره که. یعنی ما یه چیز شوخی میگیم، اما لازم نیستش که خیلی این حرف در زمان خودش تو فضای شوخی باقی بمونه. بردارید بیارید امروز، ما تو سور معارکه حضرت هود علیه السلام بزرگوارانی که تشریف داشتن، بعضی حرفا رو که میزنیم در مورد درگیری جبهه حق و باطل در زمان انبیا، اصلا جریانی که میگیم اصلا نیازی نیست من بگم که خب شما الان مابعزه امروز شو بگو، اصلا مابعزه امروز چیه، همین که داریم میگه الان امروز همینه دیگه. یعنی عیناً همون جمله‌ای که اومدن به پیغمبر گفتن ما میبینیم برخی میگن، عیناً همون چیزی که در مورد طرفداران انبیا گفتن بعضی وقتا در مورد طرفداران جبهه حق گفته میشه. خیلی چیز پیچیده‌ای نیست که لازم ما بگیم خب الان این جمله مابعزه امروزیش چیه، این جمله است، اون فلان کافر این بود، الان کیه، بعد جایی که گفتن فلان جا بود، الان جاش کجاست. بابا لازم نیست از زاویه تطبیق بدیم که در خانه اگر کس است، همون یه مقدار حرفی زدیم بس است دیگه. یه عده اقلیت ایمان آوردن، غالبا هم ضعفا هستن. اینا ایمان آوردن به چیز؟ به دو تا چیز. همه انبیا دو تا چیز میگفتن، یک توحید، دو نبوت، اثبات توحید و ادعای نبوت. اقلیت به این دو تا چیز ایمان آوردن. اکثریت چی؟ اکثریت میگن که توحید که پر بحثا چی، رب العالمین اینا ما نداریم، ما ارباب داریم. اون برش نبوت تو هم دروغه، شاعری، کاهنی، مجنونی، مفتری، ساحری و و هر چی که به دهنشون میومد. خب تو فضای این گونه ای کفار فقط به این اکتفا نمیکنن که بگن ما نمیپذیریم، نه، شمایی که پذیرفتیدم ول نمیکنی. حضرت خدیجه سلام الله علیها چرا از دنیا رفت؟ خب اینها 3 سال در شعب بودن، تازه فامیلای حضرت خدیجه سلام الله که آدمای زینفوزی بودن، اینا بار شطور میکردن، چیزایی رو از گردنه ها رد میکردن، ولی بعضی وقتا همین شطور رو از گردنه سقوط میکرد، کشته میشد. اینا با یک گرفتاری داخل شعب خوراکی میرسوندن، ولی بقیه یاران پیغمبر و خود پیغمبر هم به شهادت میرسیدن. حضرت خدیجه در واقع شهید شد، چون انقدر تو شعب ضعیف شد اون بزرگوار و جناب ابو طالب، سنی از اینا گذشته بود دیگه، انقدر ضعیف شدن تو شعب چیزی نبود بخورن. برخی جا میگن آقا یه خرما رو یه روز یعنی 3 نفر میخوردن، یعنی 3 نفر در یه روز یه خرما. بعضی جا من دیدم نه، هسته خرما رو مک میزدن، یعنی یه اثر میذاشت دهنش مک میزد. تصور نمیتونی. بعد حالا ما سالی 4 روز روزه میگیریم مثلا، دقت دارین چقدر هوا گرمه، دقت دارین چقدر ما تشنه شدیم، چقدر گشنه شدیم، دقت دارین چقدر این روزهای ما. من یه سوالی بپرسم، تا کی میخوردید شب؟ تا 4:02 دیگه معلومه. 4:03 غذا بود. نه دیگه، ما 4:02:59 دیگه آخرین قرب اینجوری کردم، گفت اذان صبح بوق تهران. یه بار دیگه هم گفتم بابا این ساعتا رو که خداوند اعلام نکرده از این ور تا اون ور شد، یه چند ثانیه این ورون ور میشه، چند دقیقه زودتر دیگه هرچی میخواید میل کنید. نه خواهد، تا آخرین لحظه ما داشتیم چهار لیمون میخوردیم که امروز اتش نکنیم کلاس شما میه. خب اینجوری که میخوریم، افطار هم که کلو و شب و حتی زورت و مال مقابل، آخر شب هم که شام میخوریم، سحر هم که کلو و شب و حتی دیگه اون چیز دیگه روم نمیشه بگم. خب آخه این الان به نوعی همراهی و همدردی با اونایی که کمتر میل میفرماینده. من محاسبه کردم ما در ماه مبارک رمضان به مراتب بیش از ماه دیگه میخوریم، خیلی بیشتر میخوابیم که کمتر مثلا گشنه و تشنه. چه جور روزه داریه؟ بعد اینا یه اصل خوربان میزشن دهانشون مک میزدن که ضعفشون. خب یه کسی مثل جناب ابوطالب سلام الله علیه با اون سن
حضرت خدیجه سلام الله با این سن به شهادت رسیده، اینا ضعیف شدن از شکل اومدن بیرون، با یه مدت کوتاهی بیمار هر دو، بعدم هر دو از دنیا رفتن. یعنی اون فشار باعث شد اینها از دنیا برن. یعنی کفار، اگر میگیم کفر اکثریت، این نبود که ما کافرین شما مؤمن، نه خود خود هر که رفت خانه خود، نخه از شکنجه غفلت نمی کرد. ایمان اقلیت با کفر اکثریتی که هم شکنجه میکنه هم آزار اذیت. دوم، محتوای سوره. این سوره دو بعد داره. یه بعدش قدرت باطله که در آیات مختلفی اینو میگه. وقتی در مورد فرعون صحبت کنه میگه علاف الارض، این علاف الارض، این علوی که او طالبش بود بهش رسیده بود، بله، به خاطری که در ادامه میگه یستضعفه یذبحه یستحیی. فرعون خارش به جایی رسیده بود که میگفت انا ربکم الاعلا. یعنی این نبود که باطل در موضع ضعف باشه مثل کفار قریش. قدرت باطل در اوج خودشه. فرعون بسیار قدرتمند در ظاهر، قدرت مادی او کم نظیره، اما در این حالی که قدرت فرعون کم نظیره و این سوره بهش میپردازه، در این حال همین سوره میره سراغ این مطلب که فرعون با تمام قدرتی که داشت در نهایت چی شد؟ ذلیل شد. چجوری؟ خداوند او رو در مقابل ضعفای قوم قرار داد در حالت به ظاهر مساوی که خواهیم رسید. رسیدن به آب، اونا هم پشت سر بودن، اینا وایسادن گفتن هیچ، تموش. تا الان که گرفت و به حضرت موسی علیه السلام میگن تا الان که بنی اسرائیل بودیم و توی مصر بودیم و بدبخت بودیم، باز لااقل زنده بودیم. الان که اومدیم دم آب و اینا هم رسیدن، انا لمدرکون، ما از یه جور سالم به در نخواهیم بود. یعنی با این اوصاف قطعا کارمون ساخت است. اینجا فرعون اومد، اتفاقی که افتاد این بود، این مستضعفا پاورهنه ها استثمار شده های توسط فرعون از آب رد شدن، فرعون با اون آبی هلاک شد که مستضعفا ازش رد شده بودن. خدا او رو اینجوری ذلیل کرد. آخر لحظه هم که اومد به قول خودش موضوع رو جمع بکن و بگی که آقا من ایمان آوردم، قبول نشد. که انشالله به این آیه رسیدیم توضیح از خواهم کرد. این حرف اشتباهی که بعضی میزنن که اگر اونجا فرعون میگفتش که من چی؟ ایمان آوردم به خداوند، خدا دست او رو میگره. ولی اون نگفت به خدا ایمان آوردم، گفت به خدای موسی و هارون ایمان آوردم. این چی بود؟ این واسطه بود و قبول نشد. این حرف عجیبیست که اشتباه بودنش با آیات قرآن قابل اثبات هست. مطلب بعد، صدا من میرسه اینجوری؟ بله؟ خب درست شد. عرض کنم که کلمه مطلب بعد در مورد پیروزی نهایی حق، خداوند فرعون رو توصیف میکنه که او چه قدرت ظاهری کسب کرده بود، بعد آخرش میگه با همین قدرت او رو شاید کشید نشمانی و لحش کردی.
یه صلوات دیگه خط بفرمایید. با این صلوات های بیجون ما به جایی نمیرسیم. یه دونه صلوات ختم کنید. سومین نکته ای که اینجا قابل بحث بعد از فضای نزول و محتوای سوره، بحث اثر سوره است. به چه معنا؟ این سوره از اون اهداف چهارگانه ای که گفتیم بر در مورد قصص مطرحه و آثاری که در مورد قصص قابل ذکره، اون نکته تسلی و تثبیتش از ستای دیگه چیه؟ پررنگ تره. اشکال نداره که یه قصه ای هم تثبیت قلب بکنه، هم موعظه داشته باشه، هم عبرت داشته باشه، هم مایه تفکر بشه. این استبعادی نداره و دور از ذهن نیست. اما این سوره کارکرد تسلیش خیلی پررنگه. چرا؟ چون میخواد بگه پیامبر و مسلمون ها و در این حال قریش، فرعون با اون کم تراقش و بنی اسرائیل با اون ضعف در ظاهر، دیدین آخرش چی شد؟ شما که دیگه جای خود دارید. یعنی فرعون با اون جایگاه و عظمت و بریز و بپاشش هیچ غلطی نتونست بکنه، شما که یک صدام او هم نیستید. از اون بر مسلمونا، شما ببینید بنی اسرائیل چقدر مستضعف بودن، شما به اندازه اونا مستضعف نیستید. پس ببینید پیروزی حق بر باطل دور از ذهن نیست. اثر مهم این سوره تسلیه. اما یه نکته ظریفی رو ذیل این بس آیت الله جوادی عاملی حفظه الله مطرح میکنن، خوب خواهش میکنم دقت کنید. ما در قرآن میگیم که ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدام، یا میگیم ولینصرن الله من ینصره ان الله لقویان از هر کسی خدا رو نصرت بده خدا هم به او نصرت میده. اما اگه دقیق بخواید اون چیزی که ما از جانب خدا نسبت به خودمون دریافت میکنیم نصرت نیست. این ان تنصر الله که گفته شده این فقط برای فهم ماست. یه مثال بگم، والدین نسبت به یک طفل مثلا یک ساله، والدین نسبت به یک نوجوان مثلا 16 ساله یا جوان 20 ساله نسبتشون چه شکلیه؟ وقتی یک جوان یا نوجوان میخواد یک کاری بکنه، با توجه به اینکه مثلا 20 سالشه، از اون کاری که تصمیم داره انجام بده 20 30 40 50 80 90 درصدشو خودش انجام میده، والدین هم یه دستی میرسونن، این میشه نصرت. خب اما اگه یه بچه یک ساله بخواد یه کاری انجام بده، چند درصدش رو خودش انجام میده، چند درصد رو والدین؟ مثلا فرض فرمایید که یه بچه یک ساله دوست داره با یه بچه دیگه بازی بکنه، این باید مثلا الان آماده بشه، مثلا شیرش رو بخوره، یه سری وسایل همراهش بکنیم، ببریمش به اون خانواده‌ای که مثلا بچه یک ساله داره و این بچه میخواد با اون بازی بکنه، تحویلش بدیم، تمام وسایلش هم بدیم، نیم ساعت بعدم دوباره بریم تحویلش بگیریم. خود اون بچه توی این روند چقدر نقش داره؟ درست اینکه یه لبخندی بزنه و چهار تا مشت لگد بزنه موقعی که میخوان مثلا آمادهش بکنن، نقش دیگری گمان نمی‌کنم داشته باشه. پس والدین اینجا چه کارن؟ دقت کنید، الان والدین به جوان کمک میکنن، نصرت میدن، به طفلم نصرت میدن، کمک میکنن. کمک معناش چیه؟ یه بخشی رو خودش انجام میده، بقیهش هم میگیم چی؟ کمک. خوب حواسا با من؟ تو این عالم چند درصد شما انجام میدیم که بعد بگیم خدا در ادامه کمک میکنه؟ چند درصد ما انجام میدیم؟ هیچ. چند درصد واقعا ما انجام میدیم؟ هیچی. یعنی ما روزم که میگیریم توفیق همین روزه رو با کی داره میده؟ خدا. بدن سالمو کی داده؟ کی اجازه داد ما وارد ماه مبارک بشیم؟ کی ما توفیق داد اصلا مسلمون شیم؟ کی ما توفیق داد ادب داشته باشیم حتی اگر نمیتونیم روزه بگیریم روزه خاری؟ اینا رو کی داده؟ بله؟ بعد خدا الان داره به ما کمک میکنه؟ ما الان اون نوجوان و جوونیم یا اون طفلیم؟ طفلیم. پس در واقع اگر خدا داره به ما تسلی میده، این تسلی به این نیست که بگه من به شما نصرت میدم. ان تنصر الله واقعا برای فهم انسانه که انسان بگه تو کار بکن، از شما برکت، از خدا برکت. اما حقیقت مطلب نصرت نیست. حقیقت مطلب چیه؟ ولایت. ما بکم من نعمتن فمن الله. هر کاری هر نعمتی هست از آن خداست. اصل وجود ما رو خدا داده، سلامتیش خدا، توفیق ورود به ماه مبارک خدا، نیت خوب خدا، اصل قبول دی. الان کجای روزت یه چیزی هست که اون ریشش در خدا نباشه؟ یه جاشو نشون بده. خب این جسم داره بالاخره یک سختی میکشه، بسیار خوب، جسمو کی داده؟ الان که دست منه، دست توه، ولی مال تو نیست. ما عقده دست خودمون رو قطع کنیم؟ نه، این جسم مال ما نیست. چیه؟ امانت. پس در واقع خدا به ما کمک نمی کنه، خدا ولی ماست. الله ولی الذین آمنو، یخرجهم من الظلمات الى النور. خدا ولی ماست، نه اینکه ما کارا رو انجام میدیم خدا 70% رفتی به کمک هم شما بده دیگه، بالاخره خدای گفتم بنده گفتم، اینجوری نی. بذار ما وقتی کاری انجام میدیم میگیم خدایا توفیق اینم تو دادی، تونستم تو خواستی، اولش هم تو گذاشتی، بعدش هم تو هل دادی، اصلا همش مال تو بود، منم این وسط یه دستی فکر میکنم رسوندم، همین توفیق کارم از آن خود. وقتی کسی اگر اینجوری صحبت کرد خدا توفیق او رو مضاعف کنه. خیلی خوب، آخرین نکته که موردی هم اشاره بکنیم و ردشیم در مورد مکی بودن این سوره است. این سوره مبارکه در مکه نازل شده. مکی بودن سوره را هم قبلا با هم بزرگوارانی که بودن بحث کردیم. علامه رحمت الله علی مکی و مدنی بودن از کجا اثبات میکنن؟ از سیاق و محتوای آیات. خیلی به روایات اشاره نمی کنن. دلیلش هم اینه که تو روایات اختلاف زیاده، اینو اگه بخوایم سراغ روایات بریم خیلی جا گیر میکنیم. اختلاف میشه در این که این مثلا مکیه مدنیه و این در حد ما رو به یه تشتتی میرسیم. ما نگاه میکنیم به این سوره، میبینیم یک رفته سراغ رؤوس کلی عقاید مثل توحید، مثل نبوت، مثل وحی. از این طرف جایی هم که وارد مباحثی مثل حقوق و اخلاق و اینجور چیزا شده کلیات گفته، وارد جزئیات احکام و موارد خاص نشده. از این علامت ما متوجه میشیم که این سوره مکیست و مدنی نیستش. خب آیه یک و دو رو بگیم و یه استراحتی بفرمایید. اولین آیه میفرماید تاسین میم، خب از حروف مقطعه قرآنه. حروف مقطعه اگر عمری باقی بود و خداوند توفیقی داد انشاءالله سوره مبارکه شورا به همون رسم علامه که اونجا حامیم عین سین قاف رو داریم و دو بخش هستن برخلاف کاف ها یا عین صاد، ایشون بحث حروف مقطعه رو اونجا مطرح میکنم. ما هم اگر عمری باقی بود انشاءالله تونستیم اونجا که رسیدیم این بحث رو مطرح خواهیم کرد که حروف مقطعه به چه معنان، این بیست و خورده قولی که در مورد این موضوع است مهمتریناش رو با هم مرور میکنیم و قول برتر رو به نظر علامه، به نظر آیت‌الله جوادی و بقیه مفسرین انشاءالله مرور خواهیم کرد. میفهمد تلک آیات الکتاب المبین. خب قرآن که دم دست دیگه، تاسین میم چی؟ هاذه آیات الکتاب مبین. چرا تلکه که اشاره به دور میکنه تعظیمه؟ قبلا هم عرض کردیم که اگر جایی ما بخوایم عظمت یه چیزی رو برسونیم از ضمیر غایب استفاده میکنیم یا ضمیر دور. الان تو فارسی ببینید مثلا ما خدمت یه بزرگی هستیم میخوایم یه مطلعی بخونیم خطاب به ایشون، نمیگیم این مقام محترم، میگیم آن مقام محترم. خب که نزدیکی دیگه، الان دو سنت بیشتر فاصله نداریم، میگیم نه برای تعظیم ضمیر اشاره دور رو به کار میبریم نه نزدیک رو. از قرآن بخوایم مثال بزنیم سوره مبارکه بقره، ذالک الکتاب لا ریب فیه. خب ذالک الکتاب دیگه این کمی کتاب دیگه دم دستمونه. برای تعظیم گاهی اوقات اشاره به دور میکنیم. اینو عنایت کنید در زبان عربی گاهی اوقات برای تحقیر هم این کارو میکنن. خب مثلا تو فارسی هم همین است، فرض کنید یه نفر توی جمعی خرابکاری کرده، میگیم اونایی که مثلا اون حرفو زدن. خب چرا میگه اونایی که؟ بگو اینایی که این حرفو زدن. برای تحقیر میخواد چیکار کنه؟ بگه اونهایی که. تو فارسی هم همینو داریم. گاهی اوقات برای اجمال این کارو میکنیم. مثلا یه کسی کار بدی کرده، مثلا یه نفر تو این جمع، خب میگیم بله اون افرادی که متاسفانه نمیخوایم رو بشه، میخوام آبروشون نره. مثلا مثلا بخواهم بگیم اونایی که امروز دیر اومدن، مثلا نمیگیم کیا، و معلوم دیگه اونایی که ردیف های آخر نشستن اونایی که دیر اومدن دیگه، ناخودآگاه آبروشون انشالله میره. خب عرض کنم که تلک آیات الکتاب المبین. آخرین نکته این دعایه هم در مورد مبینه. خود مبین که تو فارسی ما از این استفاده کردیم در حالت منصوب اس پیدا کردیم برای خودمون، مبین به معنای آشکاره. اما دور نیست که بگیم این تلک آیات الکتاب المبین، این مبین به دو معنا در مورد کتاب به کار رفته. اولا آیات الکتابی که مبینه یعنی خود کتاب آیاتش آشکاره. دو این که خاصیت این کتاب چیه؟ آشکار کنندگی است. یعنی این کتاب هم آیاتش آشکار خودشون معلومن، هم کمک میکنه که بقیه چیزها معلوم بشه، که ما در مقام عمل هر دو خاصیت رو میبینیم. قرآن هم خودش آشکاره، ما در قرآن پیچیدگی و قلقی نمیبینیم به این معنا که مثلا برخی آیات قرآن باشه تا الان معنا نشده باشه. نه خیر، ما همچین آیه‌ای نداریم. درسته که قرآن بطن داره، هر بطنی 70 بطن داره، اما این به این معنا نیستش که قرآن معنا نشده باشه. همه آیات قرآن معنا شدن، مبینن. دو، اینا آشکار کننده، یعنی وقتی آیات قرآن میاد چیزای دیگه آشکار میشه. مثلا چی؟ ماهیت مردم. آیات قرآن که اومد، مردم در تعامل با قرآن یا همراهی و تعامل رو انتخاب کردن یا ضدیت و تقابل رو. خب این قرآن باعث شد که حقیقت مردمان و هویت مردمان چی بشه؟ آشکار بشه. پس کتاب مبین است، آشکار است، دو، آشکار کننده است و هر دو معنا مبین به کار میره. خیلی خب، یه 10 دقیقه تا یه ربعی استراحت بفرمایید. ما انشالله از ابتدای آیه 3 بس رو آغاز بکنیم و وارد جریان حضرت موسی علیه السلام بشه.